أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رحلة پیغمبر اکرم هستش و شهادت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه ما. خدا انشاءالله ما رو از معدن انوار اهل بیت بهرمند بگردند و این مجلس رو مجلس تذکر، موعظه و مجلس بیداری قرار بده. یک صلواتی عنایت بفرمایید. دیشب عرض کردیم که تو میلیاردها میلیونها راهی که به طرف خدا هست و شخص میتونه تقرب پیدا کنه به پروردگار، یک راه هست که میون بره و از همه سریعتر آدم رو میرسونه و اون راه محبت، راه عشق و محبت خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام هستش که به سرعت میتونه آلودگی های دل رو بشوره و از بین ببره و باطن رو هر چقدر هم آلوده باشه زیر و رو بکنه و به قشنگترین صورت در بیاره. راه محبت هستش. اصلا در تعریف محبت، بعضی از عرفا در تعریف محبت گفتن المحبت و نارون تهرق و ماسب المحبوب. محبت مثل آتیشی میمونه که ماسبای پروردگار رو هرچی که تو دل آدم غیر از خدا هست رو میسوزونه. محبت اصلا میگن غیر سوزه، یعنی هرچی غیر از محبوب هست او رو از بین میبره. این واقعیتی هم هستش. یه شاعر عربی هست، یک شعری داره خیلی جالب برای این تعریف محبت میتونه به درد بخوره. میگه کانت لقلبیه احواء مفرغتون فستجمعت مزرعت کل عینو احوائی. میگه قبل از این که من تو رو ببینم، توی محبوب و معشوقم، چشم بهت بیفته، دلم به همه طرف بود، دلم پیش همه بود، میل به هر طرف داشت. اما به محض این که تو رو دیدم، دادیم به یک جلوه رویت دل و دین را، تسلیم تو کردیم همان را و همین را. وقتی تو رو دیدم دیگه فقط میلم یکی شد. قبلش دلم به هر طرف بود، اما وقتی چشمم به تو افتاد دیگه همه محبتام جمع شد، متمرکز شد به طرف تو و دیگه هر چیزی غیر از تو بود دیگه تو دلم رفت از بین. تو دعای کمیل چی میخونی؟ و اورادی کلها بردم واحدا. یه جوری کن خدایا ما رو که فکر و ذکرمون یکی بشه. یعنی دل وقتی محبت خدا رو پیدا کنه، فکر و ذکرش فقط اوه دیگه. و اورادی کلها، هرچی ورد دارم، ذکر دارم، فکر دارم، و اورادی کلها وردم واحدا، یکی شد. این محبت که زود آدم رو عوض میکنه، زود آدم رو زیر و رو میکنه. یه حدیثی هستش، حتی بعضی از علمای اهل تسنن مثل زمخشری نقل کردن، حالا علمای شیعه جای خود، بعضی از علمای اهل تسنن نقل کردن، شاید شما شنیده باشید که البته حدیث طولانی، یه قسمتش الا من مات الا حب آل محمدن مات شهیدان. هر کسی که با حب پیغمبر و آل پیغمبر از دنیا بره، این شهید هستش. البته شهدا درجات و مراتب دارن، این شهید معرکه است. خود شهدای معرکه و شهدای جنگ هم مراتب دارن طبق اون میزان درجه معرفتشون، خب با هم دیگه درجه بندی دارن. در این حال که تمامشون مقامشون یه مقامی بسیار بسیار بالایی هستش، ولی باز با هم دیگه خب فرق میکنن، مرتبه مرتبه دارن. تو این حدیث میفرماید که حدیث ظاهرا از پیغمبر اکرم است، میفرماید که کسی که به حب پیغمبر و آل پیغمبر از دنیا بره شهید هست. چطور میشه که کسی با محبت پیغمبر آل تو خونش هم هست، جنگی هم به ظاهر نکرده، از دنیا بره ولی به شهادت که فوز اکبر هستش و یکی از بالاترین درجات و مقامات معنوی هست، چطور میشه با وجود فقط محبت برسه به اونجا؟ دلش همینه، چون محبت راه میانبره، خیلی سریع اینو رسونده به اون بالا، خیلی سریع این شخص رو رسونده به اون مقاماتی که در حد شهدا هستش. پیغمبر اکرم با اصحاب اینجا نشسته بودن، یه مرتبه اصحاب دیدن پیغمبر بلند شده از جاش و به سرعت به طرف یه جا رفت، فقام فزقا، به صورت مضطرب به یه سمتی حرکت کرد و سریع رفت. خب اصحاب میدونستن که پیغمبر کار بی جهت نمی کنه، بطرهی کار نمی کنه، ولی نمیدونستن جهتش چیه، دنبال پیغمبر اکرم راه افتادن. آقا از چند تا کوچه رد شد و به یه کوچه که رسید دید از روبرو دارن یه جنازه رو میارن، از مقابل دارن یه جنازه رو میارن، حالا پیغمبر و اصحاب پشت سر دارن میرن و جنازه و یه جمعیتی که تو اون جمعیت تشییع جنازه امیرالمومنین علیه السلام هم بود، تو اون جمعیت داره به طرف پیغمبر میاد. خب وقتی به هم رسیدن حضرت فرمودن که این جنازه رو بگذارید زمین، جنازه رو گذاشتن زمین، حالا همه دور حلقه زدن دور این جنازه که چه خبر، قضیه چیه، پیغمبر چیکار میخواد بکنه. سلام علیکم. پیغمبر فرمود که کسی هست که بشناسه این میت رو، کسی شناخت نسبت به این میت داره؟ تو اون جمعیت تشییع جنازه کن امیرالمومنین علیه السلام عرض کردن بود دیگه. آقا فرمود که بله یا رسول الله، من میشناختم این شخص رو که از دنیا رفته. حضرت فرمود چجوری بود؟ حالا خود پیغمبر میدونست ولی این میخواست درسی باشه و دیگران هم مطلب رو بگیرن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که این اون موقعی که زنده بود یه فردی بود از قبیله بنی ریاح، اون موقعی که زنده بود منو خیلی دوست داشت، منو خیلی دوست داشت، طوری که هر موقع به من میرسید سلام میکرد، قربون صدقه هم میخواست بره، این حالت رو داشت، کیف میکرد من رو نگاه کرد و میگفت علی جان من تو رو دوست دارم. پیغمبر فرمود پس بی خود نیست. پرسیدن چی؟ گفت من که اونجا نشسته بودیم با اصحاب یه مرتبه دیدم ناگهان فوج فوج ملائکه دارن نزول میکنن به زمین، به قدری ملائکه دارن میان پایین که تعبیر پیغمبر اکرم ضاقت الارض، که اندر زمین تنگ شد از ازدحام ملائکه، فهمیدن که یک کسی خیلی بالایی از دنیا رفته، حالا که اومدن میبینن محب تو از دنیا رفته، خب بی خودم نیست، کسی که محب توه ملائکه اینجوری هم میان بر تشریف. در حد شهید تو روایت گفته شده، تو اون روایت که عرض کردم محب پیغمبر آل در حد شهید هستش. عشق تو مرا الستم منکم به بعید، هجر تو مرا ان عذابی لشهید لشدید، بر کنج لبت نوشته یحیی و یمیت، من مات من العشق فقد مات شهید. کسی که از محبت رو محبت از دنیا بره فقد مات شهید، طبعا همین حدیث و این شاعرم همون حدیث رو به شعر کشیده، من مات من العشق فقط مات شهید. خب این راه محبت، حالا چجوری برسیم به این راه؟ پله پله باید بریم جلو، آروم آروم. چجوری برسیم به این راه محبت؟ خدمت رو عرض کنم که اصل محبت به حمدالله در همه ما به صورت فطری هست. حالا دیگه الان فرصتش نیست که آیات قرآن و نمونه ها و روایات زیادی که در این زمینه داریم رو مطرح بکنیم. اصل محبت به صورت فطری در وجود همه ما خصوصا شیعیان اهل بیت، مثلا خمیر مایه محبت تو دلشون هست، محبت اهل بیت. امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه میفهمه ثم و بعثهم فی سبیل محبته، خدا مردم رو اصلا عاشق خودش محب خودش خلق کرده و اینجوری فرستاده به عالم دنیا. منتها دقت بفرمایید، محبت فطری معناش اینه که احتیاج داره به شکوفا کردن، یعنی بالقوه است، احتیاج داره که آدم رشدش بده این محبت که بروز کنه، تو دل ظهور پیدا کنه، یعنی آتش شعله ور بشه. اصلش هست ولی به صورت آتش زیر خاکستره، آدم باید اون خاکستره رو بزنه که این آتش شعله ور بشه. حالا چی کارش کنیم که این رو شعله ور بکنیم این محبت رو؟ باز امام صادق علیه السلام در مصباح الشریف میفرماید که الحب فرع المعرفه، محبت فرع معرفته. یعنی هر که معرفت داشته باشه محبت هم داره، به درجه معرفتش محبت میاد. لذا خداوند متعال، اینو دقت بفرمایید این جمله رو که اشتباه خدا نکرده متوجه نشیم این رو. عرض کردم محبت فرع معرفت، یعنی ریشه محبت معرفته. هرچی معرفت و شناختمون نسبت به اون محبوب و کمالات محبوب بیشتر باشه، محبتمون هم شعله میشه، بیشتر میشه. لذا خداوند متعال، سلام علیکم، خداوند متعال عاشق خودشه. این جمله رو دقت بفرمایید، پروردگار عالم عاشق خودش هستش، اول از همه عاشق خودشه. ابو علی سینا در اشارات تو نمط هشتم یه جمله‌ای داره، می‌فهمید که اجل و مبتهجن به شیئن هو الاول به ذاته. یه جمله معروفی از ابو علی میگه اجل و مبتهجن به شیئن هو الاول به ذاته، بزرگترین کسی که شاد به خودش هستش، یعنی کیف، حالا اگه بخوایم خیلی خودمون بگیم کیف میکنه از خودش، اجل و مبتهجن به شیئن هو الاول به ذاته، پروردگار عالم هست به ذات خودش. چرا خداوند عاشق خودشه؟ چون معرفت و درکش از کمالات خودش از همه بیشتره. لأنه اشد الاشیاء ادراکن لأشد الاشیاء کمالن، چون خدا کمالش که بی‌نهایته، جمالش که بی‌نهایته، درکش و معرفت نسبت به کمالاتش هم بی‌نهایته، از این جهت عاشق خودش هم هست. صفیانی شاه یه شاعر بسیار بسیار توانایی بوده نسبت به اهل بیت، جزء سلسله نعمت اللهی. البته متاسفانه الان دیگه این فرقه نعمت اللهی افتادن به، حالا خیلی ساده بگیم، افتادن به PC، یعنی یه جمعیت درویش مسلکی که اهل خانقاه و امثال اینجور چیز هستن که هیچ جمع تایش نیست. ولی بزرگان این فرقه نعمت اللهیه، بزرگانشون که البته خودشون منسوب میکنن به یه معنا به معروف کرخی و به امام رضا علیه السلام، بزرگانشون بعضیشون آدمای عالم و عارفی بودن که البته اونها با این جدیدیاشون فرق میکنن. مثلا اینا زمان طاغوت خراب کردن، خیلی از درباریان تو اینا میرفتن. مثلا بعضی از بزرگان اینها مثل مرحوم ملا سلطان محمد بناوادی، شاگرد حاج ملادی سبزواری، شاید بهترین شاگرد حاج ملادی سبزواری بود، یا صفی‌علی شاه یک دیگه از اینها بود. به هر صورت صفی‌علی شاه یه دیوان اشعار داره به اسم زبدت الاسرار. تو اون اول دیوان شعرش خلقت عالم رو خیلی قشنگ میشه کشیده، خلقت عالم. اون موقع که هنوز هیچ کسی نبود و پروردگار عالم بود خودش و خودش، همین که تو قصه ها میگیم گاهی موقع یکی بود یکی نبود، که هیچ کم معناشو نمیفهمی یعنی چی یکی بود یکی نبود، یعنی چی؟ این اونه که مدار فلسفه خوندن میتونن بفهمن. یکی بود یکی نبود، یکی بود اما وحدتش وحدت عددی نبود. حالا من اینو خیلی نمیخوام. اون موقع تو اون عالم خلقت که پروردگار عالم میخواست خلق بکنه، اون صفی‌علی شاه این مسئله رو به شعر کشیده، میگه پیش از این ایجاد، قبل از اینکه ایجاد بکنه خلق، میگه پیش از این ایجاد ذات ذوالجلال کنز مخفی بود در عین کمال، در عین اینکه پروردگار عالم کامل کامل بود، ولی یه گنجی بود پنهان. چطور گنج تو ویرانه و همسال اینا پنهانه؟ پروردگار عالم هم قبل از ایجاد و خلقت عالم اینجوری، پیش از این ایجاد ذات ذوالجلال کنز مخفی بود در عین کمال، وان هویت بحر سرپوشیده بود، یه دریا و یه اقیانوس عظیم بود که سرپوشیده بود، کسی ازش خبر نداشت. وان هویت بحر سرپوشیده بود، بر ظهور خیش ناجوشیده بود، هنوز نجوشیده بود که ظهور بده و ظهور بکنه. حالا کی ظهور کرد؟ اون موقع که ائمه رو خلق کرد، اون موقع خودشو نشون داد. بر ظهور خیش ناجوشید، وان هویت بحر سرپوشیده بود، بر ظهور خیش ناجوشیده بود، شاهد ذاتان نگار پرده در، خودش پشت پرده شاهد خودش بود، خودش خودشو نگاه می‌کرد، شاهد ذاتان نگار پرده در، عاشق خود بود و اندر پرده در پشت پرده خودش عاشق خودش بود. پروردگار عالم چون معرفت به شناختش نسبت به کمالات خود وجود مقدس خودش بی نهایت هست، از این جهت عاشق خودش بود. پس محبت فرع معرفت، هرچی معرفت بره بالاتر محبت هم بیشتر میشه. خب حالا معرفت رو چجوری بریم بالا؟ بعضی از برادرها سوال میکردن شبهای گذشته، من میگفتم صبر بکنید میرسیم بهش. معرفت علم کتابی نیست که تو کتاب‌ها گیر میاد. خوبه، مطالعه بسیار بسیار خوبه، احوال اهل بیت رو خوندن، کتاب‌هایی رو در این زمینه خوندن و به هر صورت خیلی خوبه و یه زمینه درست میکنه برای معرفت. ولی معرفت با علم سر فرق میکنه، یعنی علمی که تو ذهن میره از کتاب و استاد و این برام برگیر میاد با معرفت فرق. معرفت علم دل و از راه عمل به دست میاد. لا معرفت الا بالعمل، حدیث. معرفت یه نوریست که در قلب روشن میشه و از راه عمل به دست میاد، از هیچ راه دیگه دست نمیاد. رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی. علم ادریسی رو یعنی معرفت رو ذوقیه، شهودیه، یعنی باید با دل به دست آورد نه تدریسی. با تدریس و با کتاب و اینجور چیزا نیست، یه زمینه ایست فقط. به هر صورت راهش عمل هست. قرآن هم داره وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا رو عبادت بکن، بندگی خدا رو بکن تا یقین گیرت بیاد، یقین و باور دل گیرت بیاد. خب این راهش، این راهش هست که معرفت با عمل گیر میاد و برو برگرد هم نداره. خب عمل هم کسی که بخواد بکنه باید پله پله بره. اگر کسی بخواد پاشو یه مرتبه پله دهمون بذاره میخوره زمین. باید پله، مسائل تربیتی انصافا ظریف و باید پله پله رفت جلو. اولین پله عمل، من حالا میخوام سریعتر، اگر این جلسه رسیدیم رسیدیم، اگه نرسیدیم میرسم به اون چیزی که خیلی مهمه تو عمل کردن، به اون اگر برسونیم این جلسه رو. حالا میگم اگر نرسیدیم تو جلسه بعد. پله پله داره. اولین پله و شاید مهمترین پله که امام صادق علیه السلام دست گذاشت روش همونیست که خودمون هم میدونیم. عمل حرام اگه کسی تو زندگیش باشه نمیتونه بره بالا، خیلی صاف و پوسکنده، چقدر مستحبات انجام بده. گناه تو زندگی کسی باشه بالا نمیتونه بره. این آقا شوخی نیست، من از آیت الله بهجت، بعضیتون حالا شاید بشناسید، ایشون از شاگردای مرحوم میرزا آقای قاضی بودن. این وقت ازشون سوال کردم که آقا شروعش به چیه، دو تا کلمه گفت. واقعا هم همین، یعنی دستور همینه. ما فکر می‌کنیم قرص و کپسولی که الان بزنیم و از فردا دیگه جوری دیگه بشه. باید شروع کرد، باید آستین زد بالا. یا علی گفت شروع کرد، هر سنی هر وقتی آمدن باشه. ایشون فرمودن که آقای بهجت فرمودن که گناه تو زندگیت نباشه، گناه تو زندگیت نباشه. و این کلام امام صادق. مرحوم مولا احمد نراقی تو جامع السعادت یه تشریح خیلی قشنگی داره، میگه ببینید دو تا چهار تا است. اگه کسی گناه تو زندگیش باشه، تشبیهن مثل یه کیسه سوراخ میمونه که تهش سوراخه. اون وقت شما هی تو این کیسه گندم بریز، خب هر چی بریزی از اون تهش میری بیرون. شما باطنت وقتی هنوز مرتکب گناه میشه، هر چی مستحبات توش بریزی، این ته کیسه سوراخه، چیزی تهش نمیمونه. ولی اگه کسی بتونه جلو گناه رو بگیره، اون وقت یه عمل کوچیکم میمونه براش، اون وقت دستشو میگیره میبره بالا. به هر صورت ما واقعا گاهی موقع تو خودمون نگاه می‌کنیم خدایا چیه ما بالا نمی‌بینیم، این همه گاهی موقع زحمت می‌کشیم، چرا تکون نمی‌خوریم، چرا بالا نمی‌بینیم، چرا لذت نمی‌چشیم از عبادت، از معنویت، چرا این چیزایی که اولیاء خدا درک می‌کردن، نعوذ بالله، مگر نعوذ بالله، مگر اینها دروغه؟ کیا بودن که این حرفا رو می‌زدن؟ پیغمبر، اهل بیت، همه اونایی که راستگوترین آدمای عالم بودن. پس چرا ماها کم درک می‌کنیم اونچنان که باید؟ باید برگردیم، این چیزایی تو زندگیمون هست، تا اون اصلاح نشه حق الناس حق الله هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. یه شخصی زمان طاغوت کارمند اداره بوده، کارمند بوده، این من خدا تو قسمت بایگانی اداره کار میکرده، پرونده همسالی دستش بوده. یه مرتبه رئیس اداره بهش میگه که برو فلان پرونده رو بکش بیرون بیا کار دارم. این بنده خدا خوب آدم مؤمنی هم بوده، ولی در این حال از همون مؤمن هایی که بالاخره تو زندگیش یه چیزایی هست که جا جلوشو میگیره و مانع میشه، نمیذاره بکشه بره بالا. این شخص میگه رئیس داره به من گفت برو پرونده ای رو پیدا کن بیا. من اومدم تو قسمت خودمون، هر چی دنبال اون پرونده میگردم نیست، تو کشوها، تو کمبردا، تو هر جا میگردم نیست. بعد به رئیس اداره خبر دادم که خبری نیست از پرونده. او گفتش که خب من پدر در میاد. حالا من یادم نیست الان واقعا تو چه اداره بود، ولی این مقدار میدونم که حساس بود. خب ما گزارش میکنیم بالا و خب اون موقع میدونید دیگه اذیت میکردن و شدیداً تحت فشار میذاشتن. این بنده خدا میگه که ما به هر صورت یه هفته رئیس اداره با ما وقت داد که دنبال پرونده نمیتونی بگیم. میگه ما دیگه اومدیم بیرون دیگه حالا هوای خوشی هم نداشتیم دیگه، خیلی مضطرب بودم. از کنار یه مسجد رد میشدم، گفتم برم اینجا یه توسلی و یه ختمی حالا میدونست بلد بود بخونم و برصورت از خود پروردگار بخوام یک کمکی بکنم. میگه رفتم تو مسجد یه توسلی یه ختمی اومدم بیرون. اومدم بیرون یه شخصی به من گفت گره کارت پیش آش رجبال خیاط، برو پیش ایشون. میگه من اصلا نه این شخص منو میشناخت نه من آش رجبال خیاط رو میشناختم کی. میگه رفتم خدمت آش رجبال که یک دو مرتبه من خدمت شما ایشون رو عرض کردم. کسی بود که چشمش خیلی باز بود، یه پرده های از غیب رفته بود کنار و ایشون تونسته بود ببینه و خدا میدونه نکنه خدای نکرده کسی این چیزا رو انکار بکنه. اینا هیچ چی نیست در مقابل اون چیزایی که خدا به اولیاش میده، اینا چیزی نیست. من تو همین پرانتز یه چیزی رو عرض بکنم خدمتتون که یه مقدار این انکار از ذهن ما بره بیرون، ببینید اینا در برای اولیا چیزی نیست. آش حسن علی اصفهانی میگه من اون زمان تو اصفهان بودم، تو اصفهان یه سید عالم طلبه روحانی میاد پیش ایشون میگه آقا من پدرم رو یه مدتی هستش که ندیدم، پدرش یزد بوده و احتمال میدم شاید خب اون موقع گردنه ها و امثال اینا دزد داشت، احتمال میدم ممکنه خطری برای ایشون تو این راه ها پیش اومده باشه. پدر من رو شما میتونید ببینید کجاست؟ میتونید به من بگید کجاست؟ این قرار اطمینان به من بگید. مرحوم آش حسن علی اصفهانی گفتن که پدر خیال راحت بشه، الان سالمه، پیش خواهر تو هم دیگه نشستن یزد دارن چای میخورن، الان یه قند از دستش افتاد اینها تو دست من. اصفهان بودا، گفت یزد دارن چای میخورن، قند از دستش افتاد اینها این تو دست من. این بنده خدا میگه قند رو برداشتم دیدم بله شبیه همون قنده، چون پدرم خودش قند رو میشکن خیلی چارگوش چارگوش میشکن و شبیه همون قند است. یه مدتی گذشت من یزد رفتم و پدرم رو دیدم، بهش گفتم که فلان روز شما کجا بودید؟ گفت بله من با خواهرتون نشسته بودم داشتیم چای میخوردیم، اتفاقا یه قند از دستم افتاد گم شد هرچی دنبالش گشتیم. به خدا قسم اینها چیزی نیست برای اولیاء خدا. و اصلا حالا بعدا خدمتتون عرض کنم اگر یکی از اولیاء خدا دنبال این چیزا بود دوه با سر میخوره زمین، یعنی هیچ کدوم از اونایی که این چیزا گیرشون اومده فکر نکنید به خاطر اینا خدا رو عبادت کردن، فکر نکنید به خاطر این بودی که مکاشفه‌ای براشون بشه، یه تیول ارزی براشون بشه، یه خبری، به خاطر این چیزا نبود. اینا و امام امت شاگرداشون نقل میکردن اون موقع که قوم درس اخلاق میگفتن، حضرت امام راحل میفرمودن که نکنه مقامات اولیا رو انکار بکنید. شما زیارت ها رو وقتی بخونید میبینید که در زیارت رجبیه داره که لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک، خدایا اولیاء تو فرق بین تو و اولیاء نیست جز این که اونا بنده اند و تو خدایی، و الا اون قدرت های توی پروردگار تو اون قدرت ها تو رو میدی به من، علمت رو و قدرتت رو چشمهش رو باز میکنی برای ما. شیخ رجب علی خیاط یه کسی اینجوری بود که یه مادر از غیب خبر داشت. این کارمند داره میگه من رفتم خدمت آقا، میگه به محض اینکه پیش ایشون نشستم آش رجب علی میگه که فلانی تو میدونی گیر کارت چیه؟ تو 4 سال هستش شوهر خواهرت از دنیا رفته، یک سر به خواهرت نزدی، اونا بچه هاش از فقر دارن هلاک میشن، اون وقت میخوای تو پیشرفت بکنی، میخوای کارت خدا گره نزنه، خب میپیچوننت. این یه مرتبه عجیب، شیخ حسن علی اصلا از کجاها داره خبر میده؟ گیر کارش رو باز کرد، میگه تو کارت پیشرفت نمی کنه، کارت گره میخوره، 4 سال هستش که شوهر خواهرت از دنیا رفته، یه سر به خواهرت نزدی ببینی بچه‌هاش دارن چیکار میکنن. میگه این رو که من شنیدم یکی خوردم و بلافاصله خداحافظی کردم، از خدمت ایشون رفتم سراغ خواهرم، خونه خواهرم رفتم پیش میو سلام علیک کردم، دیدم خواهرم گریه کرد و در درد و دلش باز شد، گفت تو را میگن برادر، 4 سال شوهر من از دنیا رفته، تو یه سر نزدی ببینی بچه های من تو این فقر و فلاکت دارن قوطه میخورند و تو هم اصلا هیچ کار نکرد. تو را بهت میشه گفت برادر؟ میگه این کارمنده در سامنه کنتر، میگه من هم یه مقدار اونجا بودم، همدردی با خواهرم کردم و بلند شدم تا اونجایی که تونستم از جهت مالی اون مقداری که دستم میرسید کمک کردم به اونها. فردای اون قضیه شد، اومدم اداره دیدم پرونده تو همون کشو اولیه، خدا پوشونده بود برم، کارمو یه گره زده بود، خب خواسته بود بفهمونه بهش تا اینکه من مطلب رو بفهمونش. ماها گاهی ماها کارمون گیر داره، یه گناهایی هست تو زندگیمون و خدا میدونه اگر آدم بتونه تا اونجایی که امکان داره حق الله و حق الناس رو جلوشو بگیره و اگه گناهی هم مرتکب شد فوری توبه بکنه. ما که ملائکه نیستیم، گناه داریم، ما مرتکب میشیم، دستمون در میره، ولی خدا دوست داره، ان الله یحب المفتن التواب، خدا دوست داره اون کسی که گناه کرد فوری توبه بکنه. هر چقدر 10 بار 100 بار 1000 بار 10000 بار هر چقدر باشه فوری توبه بکنه. بدون این قدم از قدم بر نمیداریم، خاطر جمع و هیچ جلو نمیریم، این گیرای زندگی رو باید حل بکنیم. این اولین قدم. قدم دومی که بعد از مسئله ترک حرام و ترک گناه هستش تو زندگی، خب انجام واجباته، این هم مشخص، واجباتی رو که بلدیم کوتاهی نکنیم و انجام بدیم و در بین واجبات، در میون واجبات واقعا این چنین اونی که حالا به دست روش گذاشتن بی جهت نیست. نماز، اونم نماز اول وقت تا اونجایی که میشه با جماعت و با حضور قلب، تا جایی که امکان برای آدم داره. همون اشخاص نبی که الان خدمتتون عرض کردم دو تا دستور العمل داره، میگه این دو تا رو عمل کنید. من خودم از هر جا رسیدم با این دو تا رسیدم. اول میگه نماز با حضور قلب، دوم رزق حلال. خود اشخاص نبی میگه من هر جا رسیدم با این دو تا رسیدم. نماز با حضور قلب، خیلی از برادرها میگن چجوری نماز با حضور قلب، چجوری؟ دو راه داره نماز با حضور قلب. یه راه ضربتی داره، سری و سه ضربتی تر داره، یه راه طولانی مدت و به اصطلاح یه دستورالعمل اساسی و عمیقی داره. اون راه عمیقش به اصطلاح اساسی تر و طولانی ترش اینه که آدم حب دنیا رو از دل خودش بکنه، یعنی کار بکنه گیر نباشه به دنیا. ثروت بد نیست، بند بودن بهش بده. دقت بفرمایید، ثروت خیلی هم خوبه، یه وسیله است، اونی که بده اینه که آدم بند باشه بهش. دنیا تو خودمونه، پول و ماشین و خونه و امثال اینا دنیا نیست. البته این معنیش نیست که حالا هر کی دلش خواست زندگی بکنه، ولی منظورم چیز دیگه است، دنیا تو خود ماست. مرحوم ملا احمد نراقی حمام رفته بود، ایشون از جهت ثروتی خیلی زیاد بود، همین که جامعه و سعادت رو نمیشه، از جهت فقهی و از جهت اخلاقی بسیار بسیار بالاست. مولا احمد نراقی میگه من یه روز از حمام اومدم بیرون، یه درویش کشکول دستش بود و گویی از زندگی هیچی نداره جز همین کشکولی که دستشه. بعد به من گفتش که شما با این ثروت، من تعجب میکنم چجوری بهت میگن عالم اخلاق. به مولا احمد نراقی گفت، او گفتش که چطور؟ اوه آخه این همه ثروت و مکنت و امثال به چی بهت میگن عالم اخلاق؟ مولا احمد چی نگفت، گفت میا با هم یه سفر بریم کربلا، تو کاشون بودن ها، چون میدونید که کاشونیه، تو کاشون میا بریم کربلا. اون شخص چند لحظه کشکولش گذاشته بود زمین، با هم دیگه داشتن حرف زمین نشسته بودن، کشکولش گذاشته بود زمین. مولا احمد بهش گفت میا بریم کربلا، گفت بریم. همینجوری راه افتادن. یه مقدار که رفتن اون گفت که من کشولم یادم رفت بیارم. مولا احمد گفت ببین من خونم درش رو نرفتم ببندم، خونه که اون همه ثروت توشه، تو یه کشکول داشتی ازش نگذشتی، دنیای تو همین، تو دنیا داری، ولی من به اندازه تو اهل دنیا نیستم، تو دلت به همون یه کشکول بند بود، ولی من در خونه هم نگفتم برم ببندم بیام، باید راه افتادم همینجوری. اون دلبستگی ما هستش که کار رو خراب میکنه و تو خود ما خیلی چیزا هست. حالا در این حال حب دنیا اگه از بین بره تا اونجایی که آدم میتونه تو نماز حضور قلب میره، خیلی که ذهن این ور اون ور میره تو مسائل دنیایی میره. اگر میگن دیگه آخون که بره بالا منبر، رفتنش با خودش، پایین اومدنش با خداست. حالا ما الحمدلله این ضبط یه علامتیست که ما حواسمون جمع میشه. به هر صورت اما اون راه ضربتی که برای حضور قلب هستش، قرص کپسولی هم نیست، آدم باید کار بکنه. راهش اینه که آدم تو نماز هر مقداری که میتونه دلشو نگه داره تو همون نماز، تو همون معانی نماز، هر چقدر بلده. اگه معانی ظاهری و معانی تحت لفظی نماز رو هم بلده است، دلش بیاد جهنم باشه، بیاد نعمتهای خدا تو بهشت باشه، به همین مقدار. اگه سوادی هم نداره که معانی تحت لفظی، ولو شده یک لحظه، ولو شده توی رکوع، ولو شده توی سجده، اینو نگه داره. تو نماز بعدی هم همینجور، تو نماز هر جایی که حواس پرت شد دو مرتبه بیاد. ممکنه توی نماز 100 مرتبه حواس پرت بشه، پرت بشه، دو مرتبه بیاد دیشته. اگه یه مدت این کار رو بکنی، اون وقت حواس جمع شدن میشه ملکه. یعنی ببینید خوب اینو دقت بفرمایید، به درد بخوره نکتهش. ماها الان تو نماز حواسمون پرت میشه که هیچی، یادمون هم میره که حواسمون پرت شده، باید بیاریم خودمون تو نماز. حواس رفته یه جا و اصلا توجه هم نداریم که حواسمون نیست، یعنی جهل مرکبه. اگه یه مدت زحمت بکشیم و هی برای خودمون حضور قلب و تمرکز بیاریم، هی حواسمون رو جمع کنیم، ولو 100 مرتبه حواسمون پرت بشه، بعد از یه مدتی، بعد از 20 تا 30 تا 40 تا نماز، اون وقت این آوردن دل ملکه هم میشه. ولی هنوز حواس پرتی هست، ولی زود حواسمون جمع میشه، باید خودمون رو بیاریم تو نماز. بعد از 100 بار 100 نماز که شده، وقت این که ملکه شد، اون وقت لذت بالاتر میاد، اون وقت خود به خود میاد. دیگه لازم نیست از خارج چیزی بر خود تحمیل کنی. همون که عرض کردم تو دل ما محبت خدا به صورت فطری است، باید رشدش کنی. اینجوری نیست که از خارج باید همه چی رو بگیریم، تو خودمون خیلی چیزا هست. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، اینجوری تو خودمون خیلی چیزا هست. حالا در این حال شیخ حسن علی میفهمه دو تا دستور العمل خیلی مهمه: یک، نماز اول وقت تا اونجایی که میشه با جماعت با حضور قلب، و دوم، رزق حلال. تو میون واجبات نماز انصافا مهمه. خب و سومین چیز و آخرین چیزی که این جلسه میتونم بگم و تمومش بکنم همین الان، جلسه اونی که میخواستم و نکته مهمتری بود بهش نرسیدم، که اول بس عرض کردم اون به اصطلاح فوتوکاسکری، اون هنوز مونده، اون مال جلسه بعد. انجام مستحبات هست به اندازه که حال دارید. خدای نکرده یک کسی یه مرتبه سنگین بار بزنه توش میمونه و یه مرتبه قطع میشه. خیلی از اینایی که فرقه درست کردن، فرقه شیخ احمد احسایی و حتی به اصطلاح وهابیت و قبلش بابیت، اینها کس علی محمد باب و شیخ احمد احسایی و همسال اینا که فرقه های منحرف و پرت و پلا درست کردن، کسایی بودن که اول یه تحمل دینی داشتن، ولی به قدری جوکی بازی در می آوردن و فشار رو مستحبات برای خود چون می آوردن، مثلا یه مرتبه بریدن از دین و پرت شدن که اون ادعاها رو کردن، ادعای بابیت و من باب امام زمان هستم، بعد کم کم ادعای پیغمبری و همسال اینا. فشار تو مستحبات نباید آورد. تو مستحبات آدم باید به اندازه نشاطش بره جلو، به اندازه نشاط. اینو توجه داشته باشی. و در بین مستحبات، در بین مستحبات دو تا مستحب خیلی گل هستش: یک، دائم الوضو بودن، تا جایی که آدم میتونه وضو داشته باشه دائما منور هستش، دائم الوضو بودن. دوم، سحرخیز بودن ولو 5 دقیقه قبل از اذان. ببینید سحرخیز بودن معنیش نیست آدم بلند شه نماز شبم بخونه ها، اصلا خود بلند شدن تو اون موقع یه چیزیه، اون وقت نمازش یه چیز دیگه است. یعنی اینا هر کدوم جداست. خود سحرخیز بودن یه چیزیست برای خودش، که اگه کسی بلند شه واقعا چیز گیرش میاد. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر گنج سعادت اینجوریست که دستشون آمده. و کیمیاست آقای طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی، میگه من تو نجف بودم یه مرتبه یه دست خورد پشتم، برگشتم دیدم مرحوم استادی آقای غازی است. اولین برخورد آقای غازی با آقای طباطبایی، اولین برخورد بعد شاگردش، میگه رو برگردونم دیدم استادی آقای غازی است. با یه عطوفت پدرانه گفتش که پسر جون، شب خیزی سحر خیزی نماز شب، گوهر میخوای نماز شب، دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب، سحر خیزی. و لازمم نیست هیچ اول بلند شدم یا سرکت چه کل بخون و با همه آدم مستحباتش، نه، ولو همون موقع 5 دقیقه قبل از اون بلندش یه دعا بکن، اصلا بیدار بودنش عرض کردم. حالا اگه حال شدش 2 رکعت نماز بخونی که خیلی بهتره. اینا رو انجام بدی، دائم الوضو بودن و سحرخیز بودن تا جایی که امکان برای آدم داره، و در کنارش توقع از خدا نداشتن. مستحبات انجام بده، خدا نکرده یواش یواش توقع نداشته باشیم در آسمون باز بشه ملائکه نازل بشن بر ما. من خودم دیدم، باور بفرمایید، یه فرد بسیار مؤمنی رو یه مرتبه دست منو گرفت نشون و گفت فلانی من خیلی ضربه خوردم. گفتم از چی؟ گفتش که باور بکن یه زمان یه چله گرفته بودم برای خودم. خب 40 روز اگه کسی اخلاصا بگذرونه برای خدا خیلی چیز گیرش میاد. میگه من یه چله برای خودم گرفته بودم، واقعا مواظب خودم بودم، مراقب خودم بودم. بعد از 15 روز که گذشت حقیقتا اصلا یه چیزایی میدیدم، و بعد از حدود 20 روز 25 روز که گذشت یواش یواش توقع پیدا کردم که من زمانو ببینم. یعنی خودم رو کسی دونستم که دیگه حالا من که این کارا رو کردم دیگه آقا رو ببینم دیگه. میگه با سر خوردم زمین، همه چی از من گرفته شد، الان دیگه اصلا حالم نمیتونم پیدا کنم. توقع آدم از خدا داشته باشه. امام صادق علیه السلام میگه هر کی بلند شه موقع شب 4 رکعت نماز بخونه، 2 رکعتی مثل نماز صبح، 2 رکعتی بخونه به همون شکل نماز صبح، 2 رکعتی به همون نیتی که امام صادق هم این نماز رو دید. بعد از اینکه این 4 رکعت این 2 رکعتی رو خون، سجده بره، تو سجده 10 مرتبه بگه ماشاءالله، 10 مرتبه تو سجده بگه ماشاءالله. این نماز رو که خون، حدیثه ها از امام صادق علیه السلام، این نماز رو که خون، خدا متعال به ملائکش میگه ملائکتی من نمیدونم در تردد هستم که به این بندم چی بدم، از بس این نماز با ارزش. وقت میدونی سر با ارزش بودن این نماز چیه؟ یه سری داره، به خاطر این خداوند متعال میگه من نمیدونم به بندم چی بدم. سرش این که کسی که در دلش بلند شه 4 رکعت نماز به خاطر محبت خدا بخونه، در سجده که بهترین حالات هستش 10 مرتبه میگه چی؟ ماشاءالله. این هرچه خدا بخواد، ماشاءالله منش اینه دیگه، این هرچه خدا بخواد. یعنی من توقع ندارم، یعنی من منت نمیذارم سرت، خدا هرچه خودت بخواد. اون وقتی که خدا میده تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. ببینید این که عرض کردم چند شب قبل دیوان حافظ دیوان شرح سیر و سلوک هستش، میبینی همه چی توش هست. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، مثل گدا به خاطر مزد کار نکن. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند، خودش میدونه چی بهت بده، خودش میدونه چی بهت بده، تو مثل گدا کار نکن. بحث ما تموم، و انشالله 4 چیزی که تو این دستور به اصطلاح اون اعمالی که آدم باید انجام بده اون باشه در جلسه بعد. امروز روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام به عنوان روایت مشهور و رحلت پیغمبر اکرم هستش. خب ما دیشب از وجود مقدس پیغمبر اکرم ذکری کردیم، برای اینکه مجلس بیاد و نام امام حسن مجتبی علیه السلام نباشه، که الحمدلله ذکر آقا هست همه جا، در این حال ما این مجلس اختصاص میدیم به حضرت. انشالله مدده محترم اهل بیت هم میاد و به فیض میرسونه همه. امام حسن مجتبی بعد از این که پدر بزرگوارشون رو امیرالمومنین علیه السلام رو از دست دادن، 10 سال به مقام امامت بودن، یعنی حدود 10 سال در مقام امامت حضرت بودن. شما اگر تاریخچه زندگی امام حسن علیه السلام رو ببینید، واقعا این مطلب که میگن امام حسن علیه السلام مظلوم بود حقیقتا آدم دستش میاد. ببینید کسی که کنارش فوش بدن به امیرالمومنین، آخه ببینید یه موقع به یه کسی بود تو قطار داشت میرفت، یکی از آقایون مشهد نقل میکرد قبل از انقلاب، میگفت تو قطار موقع یه نفری بودیم داشتیم میرفتیم، یک شخص حالا اهل سنت بود، حالا نمیدونم کی بود، که فوش داد به یکی از ائمه، یه ناسزایی گفت، خیلی اونچنان چیزی نه، ولی یه ناسزایی. این عالم میگه من تو اون قطار بودم، میگه یک جوونی نشسته بود اونجا، دیدم میخواد بترکه از خش. محب امیرالمومنین وقتی فوش بدن به یکی از ائمه، میگه دیدم میخواد بکشم اون فردی رو که فوش داده، و اگه ما نگرفته بودیم جدا تیکه تیکش میکرد، یعنی هیچ چی دیگه متوجه نبود. ماها اگه کنار دستمون، ماها که معرفتمون نسبت به امیرالمومنین میگه چقدره، اگه فوش بدن به امیرالمومنین چجوری میشه حالمون دیگه؟ قید همه چیمونو میزنیم، قبول دارید دیگه، قید همه چیمونو میزنیم. کنار امام حسن مجتبی که عارفترین فرد به امیرالمومنین علیه السلام بودن، فوش میدادن و ناسزا میگفتن به امیرالمومنین علیه السلام، طوری که یه مرتبه امام حسین علیه السلام بلند شد که دفاع میکنه، امام حسن فرمودن که میشین حسین جان، باید فوش باباونم تحمل بکنه، دستو گرفت میشوند. برای نگه داشتن دین باید فوش به بابا، همون بابایی که دین به مردم یاد داد، همون بابایی که نماز خوندن به این مردم یاد داد، ولی فوشی هم باید با تحمل بکن. اینجوری بود، صاف می اومدن به امام حسن میگفتن که یا مذل المؤمنین، ای کسی که ذلیل کردی مؤمنین، به امام حسن صاف می اومدن میگفتن تو ذلیل کردی مؤمنین رو. کیا می اومدن؟ همونایی که بعضیا فرمانده‌های لشکرش بودن، بعضیا فرمانده‌های سر. اینجوری آقا داشت نماز میخوند، سجاده از زیر پاش کشیدن، بی احترامی، بی حرمتی، و آقا صبر میکرد، صبر میکرد. این که میگم حلم حسنی، شجاعت حسینی، حلم حسنی یه چیزیه، اینا که بی خود که نیست، حلم حسنی یه چیزیست دیگه. اون آخری بود که زهر به وجود مقدر، تو خونه هم دیگه آرامش نداشت دیگه، تو خونهش کی بود؟ همون کسی بود که اون زهر رو داد دیگه. سم به وجود آقا اثر کرده بود دیگه، افتاده بود به بستر، رنگ به صورت نداشت. جنابه یکی از دوستان اهل بیت میگه من وارد شدم دیدم رنگ روی آقا پریده، اصلا دیگه متغیر هستش دیگه. به آقا گفتم آقا جان شما چرا نمیرید خودتو معالجه بکنید، طبیبی بالا سرتون بیاد؟ حضرت فرمودن که جنابه مرگ رو که دیگه نمیشه با چیز معالجه کرد دیگه، وقت رفتن ما رسید. جناده میگه آقا یه چند کلمه من موعظه کن. آقا میفرماید که یه چند جمله میگه، که این چند جمله من دو سه تاشو خیلی کوتاه میگم که از آقا یه چیزی امروز گرفته باشی، هرچند که تذکراتی است که همیشه الحمدلله از امام حسین علیه السلام نقل هست این تذکرات، ولی باز حضرت فرمودن که یا جناده استعد دل سفرک و حسر زادک قبل حلول عجلک، آماده شو برای اون مسافرت و زاد توشت رو تهیه کن قبل از اینکه عجلت برسه، آماده شو، مهیا شو، ابد در پیش داری. اون کسی که راه شناسه داره این حرفا رو میزنه. بعد یه چند جمله دیگه هم فرمودن، اون وقت به زینب کبرا فرمودن که زینب جان تشت رو بیار. حضرت زینب سلام الله علیها فقط تو کربلا خون ندید، قبلن هم یه چه دیگه خونه گلو دید، تشت رو آورد، از تاب رفت و تشت به بر کرد و تشت به بر خواند و ناله کرد، آن تشت را ز خون جگر پر ز ناله کرد. خدا رحمت کنه رسال شیرازی این شعر رو چقدر قشنگ گفته، میگه از تاب رفت و تشت به بر خواند و ناله کرد، آن تشت را ز خون جگر پر ز ناله کرد. خونی که خورد یک همه عمر از گلو بریخت، اون خونی که از گلوی امام حسن علیه السلام از خونی بود که یه عمر خورده بود در دست همین ها، خونی که خورد یک همه عمر از گلو بریخت، خود را ز خون خود را توهیز خون دل چند ساله کرد.